اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. گاهی بعض گناه ها، آلودگی ها، بعض دخترها را، بعض پسرها را گرفتار ننگ میکنه. این هم اگه مؤمن باشه در محکمه وجدان محکومیت میگیره، مجازات میشه، ضربات وجدانی او رو له میکنه و هم در میان مردم وضعیت بدی براش پیش میاد. تحمل این نوع آسیب‌ها، طوفان‌ها، موج‌ها، تشویش‌ها، اضطراب‌ها، قلق‌ها، نگرانی‌ها، اینا در زندگی بشر رو پرس می‌کنه، دل آدم‌ها رو آب می‌کنه و در درون انسان قلعه غم درست می‌کنه و وجود انسان رو تبدیل به یک زندان تنگ میکنه. تعبیر قرآن کریم اینه که وضاقت علیهم الارض و بما رحبت. گاهی زمین با همه فراخی که داره بر آدم تنگی میکنه. آدم تو خونه وسیع نشسته ولی تو خودش قبضه، تحت فشار روحیه، اونقدر امواج غم به قلبش رو آورده و قلبش رو تو چنگ غم تحت فشار میبینه که از خدا مرگ خودش رو میخواد. قرآن شریف یه دستورالعملی به ما داده و یه راه حل هایی برای افراد گرفتار منظور فرموده که اگر ما به دارالشفای قرآن رو بیاریم و بخواهیم نسخه های وحیانی از پیغمبرمون و ائممون و کارشناس های معنویت و اخلاق دریافت بکنیم، مطمئن باشید که در هر شرایطی از سختی زندگی باشیم یه پناهگاهی پیدا میکنیم و این پناهگاه به ما آرامش میده. چند تا از این پناهگاه ها را من به شما امشب عرض میکنم. یکی پناهگاه صبر است. صبر سنگر است، صبر زره است، صبر سپر است، صبر پناهگاه است. دومی نمازه. صبر در اثر تعقل، در اثر مشورت، در اثر آینده نگری انسان میگه حالا شده دیگه، با شرایط موجود باید چه کار بکنیم. استاد بزرگوار ما، شهید بزرگوار انقلاب، بلکه سید الشهدای انقلاب، اون فقیه حکیم سیاستمدار اندیشمند، شهید مظلوم آیت الله بهشتی، ایشون در جلسات خصوصی به ماها میفرمودن که اگرها را رها کنید، اگه اشتباه نکرده بودم، اگه گول نخورده بودم، اگه استاد خوبی داشتم، اگه فلان رفیقم از پشت به من خنجر نمیزد، اگه فلانی نیومده بود من این بلا سرم نمیومد. این اگرها را رها کنید، بگویید مگر نه این است منم این واقعیت ها، باید راه حل پیدا کنم با این واقعیت، از این بنبست خودم رو بتونم خلاص کنم. دوم رو آوردن به خداست. این آیه کریمه استعینو به صبر و صلات. قرآن میگه که شما وقتی بیاور میشید، بیچاره میشید، زمینگیر میشید، زمین میخورید، شکست میخورید در زندگی، چرا از نماز کمک نمیگیرید؟ نماز یاور شماست. چرا از صبر، حالا یک مصداق صبر توضیحاتی بود که خدمت شما عرض کردم، یکی دیگه از مصادیق صبر روزه است. چرا به روزه شما پناه نمیارید؟ مگه قرآن کریم پیغمبر رو برای ما اسوه معرفی نکرده؟ مگه ائمه ما اسوه های ما نیستن؟ مگه اونا برای شفای امام حسن و امام حسین 3 روز نذر نکردن؟ 3 روز روزه نذر کردن. ما هم وقتی حاجت پیدا میکنیم چه اشکالی داره روزه بگیریم؟ رو به خدا بیاریم، استعین و به صبر و صلات. این دو پناهگاهه که خود خدا، خدا وعده دروغی نمیده، خدا نسخه بی خاصیت برای کسی نمیپیچه. خدا رحمت کند، یه سیدی بود، سید زیارتی از مرحوم شیخ رجب‌علی خیاط، یک نسخه خواسته بود که به محضر امام زمان برسه، آقا رو ببینه. ایشون گفته بودن که 40 روز در هر روزی 110 بار این آیه رو بخون، استعینوا بالصبر و الصلاة. این نسخه است، این داروی قرآن کریم برای کسانی که در زندگی گرفتار تشویشن. این دو چیز رو برای ما به عنوان وسیله نجات، استعینوا بالصبر و الصلاة. 2 آیه در سوره مبارکه بقره تحت همین عنوان استعینوا بالصبر و الصلاة، در یکیش در پایانش فرمود انها لکبیرتون الا علی الخاشعین، در یکیش فرمود ان الله مع الصابرین. یعنی آدم اگر سست عنصر نباشه، اگه عجول نباشه، اگه دست پاچه نباشه، اگه قهرمان باشه، باورش بیاد که آمده با مشکلات بجنگه. این عالم عالم نبرده، اینجا جبهه است، اینجا عشرتکده نیست، اینجا ما حیوان نیست دنبال آخر بگردیم. خدا ما را برای مجاهدت به اینجا آورده، باید سختی باشه و ما با سختی ها درگیر بشیم تا به جایی برسیم. اصلا فلسفه وجود ما در این عالم تحمل مشکلاته. کسی از مشکلات فرار کنه در زندگی همیشه شکست خورده است. اما اگر کسی به مشکلات لبخند بزنه، بگه ما به جنگ مشکلات میریم و به حول و قوه خدا ما با مشکلات در میفتیم و مشکل رو مغلوب دست خودمون میکنیم، این یک انسان همیشه پیروزه، هیچگاه شکست نمیخوره. انسانهای صابر، انسانهای با استقامت، انسانهای مقاوم با دنیای از مشکلات و دشمن در میفتن و هرگز هراس ندارن و خدا اینا رو پیروز میکنه. این انقلاب ما با همه مشکلات جهانی درگیر شدن بود. امام راحل ما رضوان الله تعالی علیه با شرق و غرب در افتاد، خم به ابرو نیورد، مشکلات جنگ رو پشت سر گذاشت و عزت و سربلندی را با خون شهیدانمون برای ما رقم زد. این برای ما الگو هست، برای ما یک تجربه است. ما اگر گول دشمن نخوریم، دنبال رفاه و اشرافیت نباشیم و باورمون بیاد که این دنیا جای تحمل سختی هاست و هر کسی میخواد به بهش برسه، راه رسیدن به بهش تحمل سختی هاست، این همیشه از صبر و نماز کمک میگیره. پناهگاه دیگری که در قرآن کریم برای ما مطرح است، فرمود الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله، الا به ذکر الله تطمئن القلوب. کسانی که ایمان دارند، مرحوم آیت الله آمیزا احمد آشتیانی که هم فقیه بود هم فیلسوف، یک کتاب دعای مختصری داره، جیبی هستش، میشه تو جیب گذاشت، اسمش هست هدیه احمدیه. در اونجا بعضی چیزها رو ایشون میگن مجربه، یکی توسل به حضرت ابوالفضله که یا کاشف الکرب عن وجه الحسین 133 مرتبه اگر پرده گرفتاری با اخلاص سیم دلش رو به نهر القمه و بارگاه کنار اون نهر وصل کنه و حضرت ابوالفضل رو با این عنوان صدا بزنه، مشکل گشای عالم حضرت ابوالفضل مشکلش حل میشه. دیگر از چیزهایی که ایشون میگن مجربه، میگه یک کسی مضطرب باشه، قبض باشه، گرفتاری درونی داشته باشه، دستش رو بگذاره روی قلبش، این آیه رو تلاوت کنه: الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم به ذکر الله. این آیه کریمه میگه الا به ذکر الله تطمئن القلوب، دل آرام گیرد زیاد خدای. باز یه نسخه دیگه براتون از ائمه اهل بیت نقل بکنم، در روایت دارد که اگر کسی تحت فشار روحی است و بمباران روانی میشه، این 90 بار بگوید لا حول ولا قوت الا بالله، خدای متعال کمکش میکنه، خدا شرح صدر میده. و دیگر خواندن سوره مبارکه علم نشرح، علم نشرح لک صدرک و وضعنا عنک وزرک. نکته دیگر پناه بردن به پایگاه هاییست که خدا برای ما قرار داده. بنده خودم در زندگی طلبگیم هر وقت احساس خطر کردم، تحت فشار بودم، به جمکران رفتم، برای امام زمان نامه نوشتم و چند بار بالعیان پاسخ گرفتم، هم این در همین نزدیکی‌ها و هم قبلا. این جمکران رو غنیمت بشمارید، در گرفتاری هاتون به اونجا پناه ببرید. این از کار اوراد، رو آوردن به قرآن، نماز جعفر طیار، نماز امام زمان، نماز جناب سلمان، از همه اینها مهمتر مرحوم مامقانی که از رجالیون هست، از فقیهان هست، از عارفان هست، همه علمای ما از کتاب ایشون استفاده می کنن. ایشون کتاب عظیمی داره و آثار دعایی و اصولی و رجالی و فقهی از ایشون بیادگار مونده، ایشون در کتابشون دارن. هیچگاه نبود برای من مشکلی پیش بیاد و من نماز استغاثه به حضرت صدیقه طاهر فاطمه زهرا سلام الله علیها بخوانم و مشکلم برطرف نشود. حالا یه چیز در بین پرانتز از مرحوم آیت الله بهجت نقل بکنیم، بریم به سراغ این آیه کریمه که چهره امام حسین علیه السلام را در این آیه خدای متعال به ما ارائه کرده است. مرحوم آیت الله بهجت طبق نقل آیت الله فهری، مرحوم آیت الله فهری که بعضی کتابهای امام رو شرح کرده، ترجمه کرده، کتاب لحوف سید ابن طاووس رو ترجمه کرده، اسم قشنگی هم براش انتخاب کرده، آهی سوزان. این آهی سوزان مال آیت الله فهری هست. نفس مرحوم آیت حق جمال السالکین آمرزلی آقای قاضی به ایشون خورده بود، آدم خاصی بود، اهل دعا بود، اهل حشر و نشر بود و امام جمعه زینبیه بود از طرف امام راحل و از طرف مقام معظم رهبری حضرت آیت الله عظما امام خامنه ای. ایشون برا من نقل کرد، گفت من خدمت آیت الله بهجت که رسیدم، گفتم آقا در نجف ما خدمت شما بودیم. اینا در مدرسه سید در نجف هم دوره بودن. آقای فهری میگفت که ما هم حجره نبودیم، ولی با آقای بهجت کثیرن قضامونو با هم میخوردیم. خب آقای بهجت خدا جز مجذوبین قرار داده بود، تا یار کرا خواهد و میلش به که باشه. آقای بهجت رو بردن، خداوند منان 18 موهبت با آقای بهجت داده بود، یکیش این بود که در دیدنش نیازی به چشم نداشت، پشت سرش رو میدید، آینده رو میدید، گذشته رو میدید، دل شما رو میدید، اسرار خانوادگی شما رو میدانست، اشراف داشت. آیت الله بهجت اشراف داشت. آقای فهری میگفت من خدمت ایشون رسیدم متواضعانه، گفتم آقا ما جا موندیم، شما رو بردن، ما جا موندیم، حالا ما حق رفاقت با شما داریم، جمله ای واگو از اون چه دیده ای، از اون چیزهایی که خدا برای شما باز کرده به تماشاگه راز راه پیدا کردید، میشه به ما یه رازی، یه رمزی، یه چیزی که دیدید؟ وقت وصف العیش خودش نصف العیشه. اگه آدم رو به خرابات راه نمیدن، می عشق با آدم نمیدن، اجازه بدن آدم تماشا کنه این خراباتی ها رو، ببینه اینا در چه عالمی هستن، محبت اینا برای ما غنیمته. گفت من صادقانه از آیت الله بهجت خواستم که یه چیزی به ما بگید که دلمون آرام بگیره. آقای بهجت به من فرمودن که من وارد حرم حضرت سامن الحجج علی ابن مستر رضا شدم، ذریح برون باز شد، وجود و نازنین حضرت رضا نشسته بودن، اجازه فرمودن، من رفتم خدمت حضرت رضا. امام رضا علیه السلام به من مطالبی فرمودن که یک جمله از چیزهایی که آقای بهجت از حضرت رضا علیه السلام نقل کرد و دلتون پرواز میکنه با این جمله، و انشالله مقدمه باشد امام رضا ما رو با جدش امام حسین وصف کنه. آقای بهجت فرموده بودن، بنده هم در محضر آیت الله عظما آقای بهجت که منبر رفته بودم، اینی رو که از آیت الله فهری شنیده بودم در حضور خود ایشون گفتم، بعد ایشون رد نکردن، چیزی نگفتن، معلوم بود که قطعیه این مسئله. ایشون گفتن که امام رضا علیه السلام از جمله مطالبی که به من فرمودن این بود، فرمود آیا ممکن است کسی به ما پناه بیاورد و ما به او پناه ندهیم؟ کی باورش بیاد؟ کی به امام رضا پناه بردید، پناهندگی ندید؟ آیا ممکن است کسی به ما پناه بیاورد؟ گاهی آدم رفته و نرفته، به طواف کعبه رفتم، به حرم رحم ندادن، گاهی آدم همینجوری رفته، با دل نرفته، کسی از همه جا ببره و خودشو بندازه تو دامن امام رضا، مگه ممکنه؟ امام معصوم، قدرت الله، ید الله، مگه ممکنه کسی رو ناامید برگردونه؟ حالا برای این آرامش به کدام پناهگاه باید پناه برد؟ این آیه کریمه به طور مطلق فرمودن الا به ذکر الله تطمئن القلوب. این ذکر الله ذکر عملیه، یعنی کسانی که در زندگی گناه نمی کنند گرفتار استراب نمی شوند. اگر مثل حضرت ابراهیم اینا رو تو آتش هم بندازن، اینا شعارشون اینه، هرچه از دوست می رسد نیکوز، اینا شعارشون اینه، در بلا هم می چشم لذات او، مات اویم، مات اویم، مات او. این بیبی ما، این قهرمان کربلا، این اسوه مقاومت، این سنگرنشین عفت و حجاب، این دختر امیرالمؤمنین، این نگهبان و پاسدار خون شهدا، این پیام آور کربلا، امیرزاده اعظم، عالمه غیر معلمه، حضرت زینب سلام الله علیها در مجلس ابن زیاد، وقتی ابن زیاد خواست زخم زبان به او بزند، کیف رأیت صنع الله و اخیک الحسین، میدونید بیبیتون، شفیعتون، کسی که به گردن همه ما حق دارد، اگر حضرت زینب نبود ما امروز مجالس رو نداشتیم، آموزگار عزاداری برای امام حسین حضرت زینب، احیا کننده حماسه خونین عاشورا حضرت زینب سلام الله علیها است، هم حفاظت کرد از جان امام زین العابدین علیه السلام، هم حفاظت کرد از خون امام حسین و مهندسی کرد این خون رو در مجرایی قرار داد که در رگ رگ ما خون امام حسین جریان داره. مهندسش حضرت زینب سلام الله علیها است. او بود صدای بلند عاشورا را به اقصانقات عالم رسوند و در جای جای تاریخ بشر ندای مقاومت حضرت زینب سلام الله علیها تنین دارد. این زخم زبانی رو که ابن زیاد به حضرت زینب زد، حضرت زینب فرمودن که تو باد به دماغت افتاده، غرورت گرفته، از اینکه جنایت کردی خودت رو پیروز میدونی و فکر میکنی ما شکست خوردیم. برای برادر من خدا شهادت نوشته بود، با پای خودش به قربانگاه خودش آمد، تو خیال میکنی تو پیروزی؟ آیه قرآن خوند، خدا فرموده است گمان نکنن کفاری که به اینها مهلت میدیم براشون خوبه، نه، مهلت میدیم تا پیمانه ظلمشون پر بشود. اما من به تو بگویم فوالله ما رأینا الا جمیلا، به خدا قسم اون چه به سر ما آمد زیبا بود، ما حرکتمون حرکت عشقی بود، هر بلایی در راه خدا تحمل کردیم برای ما یک پیروزی بود، ما شکست نداریم، ما همیشه پیروزیم، ما خوشحالیم که در امتحانات شکست نخوردیم. این نکته که انسان در اثر ارتباط دائم با خدا مصیبت ها براش شیرین میشه، سختی ها براش گوارا میشه، تلخی نداره، جهاد تلخی نداره، نماز تلخی نداره، گرفتاری های زندگی مایه شکوفایی ایمان و آخرته، اینا هیچ کدومش برای انسان مؤمن خسته کننده نیست. یا ایتها النفس المطمئنه، اینجا بحث نفس مطمئنه است. مراتب نفس در قرآن بازگو شده است. عالی ترین مرحله تربیتی و کمال انسان نیل به جایی است که هیچ طوفانی او رو متزلزل نمی کند، در هیچ فشاری، در هیچ مصیبتی خودش رو نمی بازد، بلکه عالم برای او گلزار است و همه چیز لبخند می زند و می گوید الهی رزن به قضائک، صبرن علا بلائک. وجود مبارک امام صادق علیه السلام فرمودند در نمازهاتون سوره فجر را بخوانید، زیرا که این سوره سوره امام حسینه. عرض کردن چطور سوره امام حسینه؟ فرمود به خاطر این آیه، یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتن مرضیه. این شب عاشورا نه امام حسین آرام بود، بچه های امام حسین هم آرام بودن، حضرت زینب هم آرام بود. شب یازدهم که اینا دیگه خیمه و خرگاهشون هم سوخته بود، داغ امام حسین که کوههای عالم رو آب میکنه بر دلشون نشسته بود، اینقدر حواسشون جمع بود، اینقدر آرامش داشتن، حضرت زینب نماز شبش رو خوند، حتی نماز شب شب یازدهمش ترک نشد. اینو میگن نفس آرام، اینو میگن دل آرام، اینو میگن ایمان و یاد خدا، اینو میگن اتصال به مبدع متعال و نورانی شدن به نور عرش، که تمام تلخی های اینجا برای انسان شیرین میشه، چون همه اینها مقدمه وصاله. و برای عاشق هر بلایی در راه معشوق بیاد، همه اینها براش گواراست، از هیچ چیزی ابا نداره، تحمل میکند تا شاهد مقصود را در آغوش بگیرد. میرزا یحیای ابهری از اوتاد و مجاورین قبر حضرت سید الشهدا است. میگه در عالم رویا دیدم مرحوم مجلسی روی منبر نشسته، صدها مجتهد پای منبرش هستن، داره درس میگه. یه مرتبه دیدم یه ملکی آمد رفت کنار منبر مجلسی، گفت مجلسی بی بی حضرت زهرا قدم رنجه فرمودن، تشریف آوردن به این مجلس و دستور دادم به شما بگم درس تو تعطیل کن، روزه بخوان. من اومدم تو مجلس روزه شرکت کنم. مجلسی خودشو جمع جور کرد، گفت بی بی خوش اومدید. دلم میخواد بگه چه روزه دوست دارید من همون روزه رو بخونم. ملک آمد گفت بی بی میفرماین روزه وداع بخون. خیلی سخت بود. ابی عبدالله همه یارانش کشته شده بودن، اهل بیت تمام امیدشون به امام حسین بود. یه وقت دیدن ابی عبدالله آمد جلو خیمه زینب، صدا زد یا زینب یا ام کلثوم یا ربام یا رقیه یا سکینه یا فضا علیکن نمین السلام. عزیزانم من هم رفتم، خدا این زنهای داغ دیده، این دخترهای بیپناه. سراسیمه از خیمه بیرون ریختن، بعض بانوان چنگ به صورت میزدن، بعضی هاشون یقه پاره میکردن، بعضی دامن امام حسین رو میگرفتن. در این میان دختر مهربان امام حسین که خیلی هم بابایی بود جلو آمد، صدا زد عبتا بابا استسلم تنل باد، بابا جونم شما میری دیگه نمیای، یعنی دیگه من بابا. امام حسین یه جوابی داد، امید این دختر ناامید شد. خیلی با معرفت بود، نگفت بابا نرو، گفت بابا جونم حالا که میری رتلنا الی حرم جدنا، ما رو به مدینه برگردون، ما رو توی بیابون نذار بابا. باز سید الشهدا یه جوابی داد، امیدش بیشتر ناامید شد، جز گریه و شیون دیگه چیزی نداشت. اما در آخرین لحظه وداع امام حسین علیه السلام التماسش کرد، لا تحرقی قلبی به دمعی که حضرتم دخترم مهربانم. اینقدر با عشق چشم دل باباتو نسوزم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، الا لعنة الله على القوم الظالمين.